بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وتبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يافتن پروردگار عالم کار مشکلی نیست. بین انسان و او کوتاه‌ترین راه و آسان‌ترین جاده است. در این زمینه داستان کوتاه اعتقادی براتون عرض بکنم و یک آیه از سوره مبارکه بقره. زمان متوکل عباسی اوج ظهور مکتبهای گوناگون الهادی و مادی بود. به تعدادی رفته بودن و این مکتب‌ها رو که بیشتر از کشورهای غیر اسلامی کتاباش ترجمه شده بود خونده بودن و به خیال خودشون دانشمند پیروز بر دین الهی بودن، در صورتی که این یه خیال بود. وقتی مسئله عصای موسی بن عمران پیش اومد برای فرعون و فرعونیان که واقعا دیدن یه چوب دستی معمولی رو انداخ روی زمین، فعضاهی از سعبانون مبین، ولا به تعبیر مردم تبدیل به یه اژدهای واقعی شد. سعبانون مبین، اول همه بهت زده شدن. تو همه دوره های موش احمق و مغرور و فریبکار و یاوگو بودن، الان هم هستن. برگشتن به فرعون و درباریان گفتن این کار سحره، نگران نباش، جادوه. راهش همینه که از همه شهرها، چون اون روزگار جادوگری خیلی قوی بود، قرآن مجید می‌فرماید سحروا اعین الناس، سنگار به چشما می‌نمودند که این جادوگری ها کار بنیانیه، درسته. گفتن ما در مملکت جادوگران بسیار پرقدرتی داریم، دعوتشون کن. یه مقدار زمان کشید تا همه جادوگران قوی اومدن پایتخت. به داستانش کاری ندارم که به کجا کشید، خود شما بزرگواران در اوائل سوره مبارکه طه ببینید. به جادوگران فرعون گفت چیکار میکنین؟ با یه لحن یقین آوری به فرعون گفتن نحن الغالبون، ما با این علمی که داریم، با این سحری که داریم پیروز میشیم. این چوپان گلیم پوشیده رو با این چوب دستش شکست میدیم، خوردش میکنیم. زمان متوکل هم بعد ترجمه این کتاب‌های خارجی که از زمان دوانیقی شروع شده بود اینا رو به مردم خورونده بودن که رشته‌های علمی بسیار مهمیه. بنی عباس هم این علوم ترجمه شده رو تقویت کردن، پول دادن، مدرسه ساختن و دانشجو جذب کردن، استاد گذاشتن. نیتشون هم از زمان دوانیقی این بود که با پخش این رشته ها در خانه اهل بیت بسته بشه. یه رشته از این علوم رشته دهری مسلکی بود. دهری مسلکی یعنی چی؟ به زبان امروز یعنی کمونیستی، انکار خدا و استقلال برای طبیعت قائل شدن و این که هرچی در این جهان به وجود میاد کسی به وجودش نمیاد، به وجود میاد فقط. خب اینا حرفای دهن پرکنی داشتن، با این که حرفا پوک بود، باطل بود، پوچ بود، اما نسل جوان مملکت پول بود و مقام بود و مرکی این علما رو میخون انقدر براش ایجاد احترام میکردن که تقریبا عالمان دین به عقب رانده بشه. یکی از این کسانی که این علوم رو خونده بود عربم بود و خیال ورش داشته بود که من دانشمند پیروزم، با هر کسی که اعتقاد به خدا داره بحث بکنم شکستش. یه روز اومد دربار متوکل، درباره پروردگار مهربان عالم خیلی پشت هم اندازی کرد. آخوندای دربار بنی عباس از جوابش عاجز شد. متوکل به یکی گفت آبروی دین اسلام داره میره، شما هم که نتونستین جواب اینو بدین، کسی دیگه هست غیر این آخوندایی که وابسته به دربارن جواب این ملحد رو بده؟ گفتن که گروه شیعه یه عالمی دارن به نام ابن سکیت، احتمال داره او رو دعوت کنیم و اینو شکست بده. در حالی که شیعه در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی به خاطر ارتباطش با قرآن و اهل بیت در هر نوع بحثی پیروزه، مثلا درباره امامت ما کتابایی داریم که هنوز تقریبا از قرن سوم به بعد بزرگان از علمای غیر شیعه جواب این کتابا رو نتونستن بدن. در همین 100 سال اخیر هم کتابایی نوشته شده، هیچکی نمیتونه جواب بده. اگه میتونستن جواب میدادن و رد میکردن، میگفتن حرفای شما شیعه به این دلیل به این دلیل باطله. ولی ما کتابامون بکر مونده بی جواب. مثلا یه کتابی حدودای قرن 6 و 7 علامه هلی نوشته به نام الفین. الف یعنی 1000، الفین یعنی 2000. من دارم این کتابو، خیلی کتاب فوق‌العاده ای، نه یه آیه قرآن توش به کار گرفته شده نه یه روایت. علامه 2000 دلیل در یک کتاب آورده که اول و آخر حق با علی، دیگران باطل. ولی تا حالا این کتاب بی جواب مونده. در همین قرن اخیر یک کتابی در هند باز درباره حقانیت امامت نوشته شده، الان دارن در ایران چاپ جدید میکنن، نویسندش میر حامد حسینه که این میر حامد حسین اصالتاً نیشابوریه، خانوادش از اونجا کوچ کردن رفتن هند، ایشون هم تا آخر عمرش اونجا بود، همونجا هم دفن گنبد بارگاه هم داره به نام ابقات. حرف این ابقات اینه که اول و آخر حق با ائمه شیعه است، حق با امیر المؤمنین. شبه قاره آخوندای غیر شیعه بسیار متعصبی هم داره، بی سواد هم نیستن، خیلی این آخوندا دانشگاه دیده هم هستن. ولی این کتابی که 150 سال نوشته شده، خب این کتاب هم بکر مونده، یعنی این همه در شبه قاره روحانی غیر شیعه با سواد درس خونده جواب این کتابو نداده. کی تالا جواب این کتابو داده؟ خب بریم سراغ دربار متوکل ببینیم با یه عالم شیعه در اونجا چه خبر شد. یه عالم دهری مسلک اومده خوش بیان که من خدا رو قبول ندارم، شما که خدا رو قبول دارید اشتباه دارین میکنید. حالا از آخوندای غیر شیعه توی دربارن، نمیتونن جواب بدن، تو مرز شکستن. متوکل با این که با شیعه به شدت مخالف بود، خیلی هم شیعه کشت، ولی حالا به مصلحت حکومتش و سلطنتش و کشورش پرسید کسی نی جواب اینو بده. گفتن شیعیان یه عالم دارن به نام ابن سکیت، احتمالاً اون بتونه اینو شکست بده. گو بریم بیاریمش. ابن سکیت از دانشمندان بزرگ عالم اسلام، فقیر بود، تهی‌دست بود، البته به دست همین متوکلم شهید شد و زجر کشش کردن. یعنی متوکل گو بشونینش پشت گردنشو به اندازه این که دست بره تو درورین، با دست زبونشو بکشین بیرون که شهید شد. رفتن سراغشو اومد، بهش گفتن جواب اینو بده، آبروی اسلام داره میره. اومد روبروی این عالم دهری مسلک، به قول امروزی ها کمونیست، نشست. بهش گفتش که الان به من خبر دادن که شما تشریف آوردید دربار و بحثایی دارین، منم رو احساس وظیفم گفتم بیام و با شما صحبت بکنم. خونه من چون سامره بغل دجله است، گفت خونه من اون بره دجله است، اونایی که از اون طرف میخوان بیان اینور باید با قایق بیان. منم اومدم لب رودخونه، سواری قایق شدم، قایقم خودش حرکت کرد و منو آورد اینور پیاده کرد. گفت تو عالم این ملتی؟ گفت میگن. گفت چرا اینقدر بیعقلی تو عالم؟ گفت کجان بیعقله؟ واسه احتمال داره یه بلم بدون راننده، بدون قایق ران، به این درستی از اون ور دجله بیاد این ور و تو رو پیاده کنه. چطور این قایق بدون قایقران این کارو کرده؟ مگه میشه؟ عقل تو از عقل من خیلی کمتره. باز من یه خود عقل دارم، چون من فقط میگم یه قایق بدون قایقران منو آوردیم و تو داری میگی مجموع این حرکات جهان خلقت و این کشتی آفرینش بدون ملاح داره حرکت میکنه، یعنی کل این حرکت ها رو میگی بدون محرک. چون از قدیم ثابت شده، الان که دیگه ثابت تره که متحرک بی محرک محال حرکت کنه. اصلا ما متحرک بی محرک نداریم، اصلا نداریم. سرشو انداخت پایینو گفت من به این عالمتون هیچ جوابی ندارم بدم، من مرخص کنین برم. آبروش رفت و رفت. اونایی هم که در دربار به شک و تردید افتاده بودن نسبت به پروردگار، شک و تردیدشون با همین برخورد برطرف شد. متحرکی در عالم بدون محرک محال حرکت کنه، محاله. یعنی در ذات این عالم محرکی هست که کل عالم رو داره حرکت میده، کل عالم رو. و این محرک کیه؟ انبیا، آیات، تورات، انجیل، عقول پاکان گفتن این محرک اسمش الله. این محرک تمام متحرکام با تحریک او در حرکتن. خب این یافتن خدا کار مشکلی نیستش که. حال قدیما تو مدرسه یادتونه به ما یاد میدادن معلما، میخواستن ما رو خدا باور بکنن، میگفتن این بنای مدرسه رو میبینید، بدون بنا به وجود نیومد. تو عالم بچگی برای ما خیلی جالب بود که معلم راست میگه این مدرسه بدون بنا که ساخته نشده. بعد معلم میگفت این آسمان ها و زمین که بچه ها بدون بنایی به نام خدا که ساخته نشده. حالا یه جمله هم از خود پروردگار درباره خودش بشنوید که من هستم، هستی دائم ابدی. یه آیه است تو سوره بقره، الذی جعل لکم الارض فراشا. ای دنبال من میگردید که ببینید من کیم، من همونی هستم که کل کره زمین رو بستر زندگی براتون قرار داده. بعد چه بستر منظمی. من همونی هم که سطح کره زمین و کلشو سنگ نکردم. بله یه دونه عدس نمیتونستید بکارید. من بلد بودم زمین و براتون چگونه بستر زندگی قرار بدم، کجا کوه باشه، کجا خاک نرم باشه، کجا خاک حاصل خیز باشه، کجا رود باشه، کجا چشمه باشه، کجا دریاچه باشه، کجا اقیانوس باشه و به چه نسبتی آب باید در زمین باشه و به چه نسبتی خاک. هزاران منفعت از عالم بالا به سوی زمین سرازیره، شما نمیدونید. و انزل من السماء ماء، شما که نمیتونستید از اقیانوس لوله کشی بکنید به پنج قاره و کشت به وجود بیارید. زمیناتون رو مشروب میکنم، چشماتون رو پر میکنم، قناتاتون رو پر میکنم، رودخانه جاری میکنم. چقدر راحت آب در اختیارتون. تو همین یک کلمه انزل من السماء ماء. باور کنید بیش از 100 کتاب راجع به بخار شدن اقیانوس ها، بالا رفتن بخار، ابر شدن، بادهایی که ابرها رو حرکت میدن و بعد امری که به ابرها میکنه، سقناه و لبلد میت، من ابرها رو میرانم بالای زمین های مرده، میگم آب بیریز. این آب رو فرستادم، فأخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، برای روزی شما از همین باران و این خاک انواع روزی ها و محصولات رو در آورد. بازم منو پیدا نکردی بنده؟ حالا من نیستم پکیه، من این کارا رو نمیکنم. کی داره میکنه؟ آدرس اونو بده که ما مقلن بغل دستمون بفهمیم خدایی دیگه هم هست. اون کیه؟ بشر جوابی نداره. حالا دنباله بحث 24 روز پیش، اونایی که عقل به خرج دادن و خدا رو با مطالعه در آثارش یافتن و از طریق مسائل عقلی، مثل همونی که ابن سکیت به اون دهری گفت، خدا رو یافتن. این خدایابی وقتی که تحقق در دل پیدا میکنه اسمش معرفت. امام صادق می‌فرماید این معرفت سبب محبت، یعنی هر کی زیبایی رو درک میکنه عاشق میشه. یکی که گل و تالا ندیده بیارنش، یه گل زیبای روز و با اون رنگامیزی نشونش بدن، دلشو میبره، یعنی محبت. عباد الهی که خدا رو یافتن و محبت پیدا کردن و بعدم اومدم سراغ انبیا، ائمه، عالمان ربانی، قرآن، دیدن که از این خدای یافته شده‌ای که عاشق شدن باید اطاعت کرد. پس یه انسان خدا پرست واقعی، خدا یافته با محبت با اطاعت، حالا که میبینه یک چنین بندگانی داره، حالا زمان پیغمبر این حرفا رو زده ولی تا قیامت جریان داره، میبینه که یافتنش، دوستشم دارن، میخوانم مطیع بشن، اومده یه آیاتی رو، قبلنم تو تورات و انجیل و اینا بوده، حالا در قرآن یا آیاتی رو اومده با خطاب با اینا داره صحبت میکنه. شمایی که منو یافتید، شمایی که به من محبت دارین، شمایی که دوست دارین واقعا بنده من باشین، من این مطالب رو برای شما برای پخته شدن بندگیتون دارم. این خطاب ها، یا ایها الذین آمنو، هرچی پشت یا ایها الذین آمنو در قرآنه، این خطاب ها عملی بشه، شما که دیروش مردم و آدرس آیاتم دادم خوندم، عملی بشه، شما به رحمت من، به مغفرت من، به رضایت من، به محبت از من به خودتون، نه از خودتون به من، به محبت از بالا به پایین و به جنت من، با عمل کردن به این گفتگوهایی که با هاتون دارم وصل میشه. یه دونه شو بخونم، خیلی باحاله. نمیه امروز تا اومدم نشستم اینجا، چند بار از بس که این آیه لذت داره هی برای خودم خوندم. خیلی آیه عاطفیه. متن رو بخونم، مجلس نورانی بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این خطاب من به شما، آخر و عاقبت و محصولش تفلهونه. تفلهون یعنی اتصال پیدا کردن به رحمت، مغفرت، محبت، جنت. خدایا به حقیقت قرآنت، این قرآنتو به ما بچش. ما کم قرآن بلدیم، و خیلی کم. این آیات ظرافت‌های عجیبی داره. اونایی که خیلی خوب قرآن رو می‌فهمن، امیرالمومنین درباره شون میگه لولا الاجل التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين ابدا شوقا الى الثواب و خوفن من العقاب، اگه خدا دست رو جانشون نمیذاشت با شنیدن حقایق الهیه جان بدن رو رها میکرد و میرفت. این که نمیمیرن خدا نمیذاره، خدا نمیذاره که نمیمیرن از شوق و از ترس قیامت. اگر خدا جونشون رو نگه نمیداشت یه پلک به هم زدن جان در این بدن نمیماند. وارد خیمه ای شد که معمولا هر چی آب تو مشقا پر میکردن از مکه تا کربلا اینا رو توی خیمه جمع میکردن. اون 4-5 روز اولم که هنوز آب و نبسته بودن آب میووردن تو همین خیمه مشقا رو میذاشتن. وجود مبارک قمر بنی هاشم وارد این خیمه شد، مشق برداره، آب نبود. ولی تا دیروز پریروز از دهنه این مشقا که قطره قطره آب اومده بود کف خیمه، دیدیم بچه کوچیکا دامن پیراهنشون رو بالا زدن. دارن شکما رو روی این خاکای نمناک میمالن. با یه دنیا محبت گفت بچه ها الان میرم براتون آب میارم. رفت به طرف میدان. این روزخونای تهرون، من بچه بودم این شعر رو همه شون میخوندن، هم دهه عاشورا هم وقتهای دیگه. یا رب مکن امید کسی رو تو ناوی. دست راستش که جدا شد بازم امید داشت آبو ببره، چون سری با دست چپش بند مشکو گرفت. وقتی شمشیر اومد رو بازوی چپش سری با دندوناش بند مشکو گرفت، خودشو انداخ رو مشک که مشک برابر مردم نباشد. ولی نشونه گرفتن و زیر سینش یه تیر به مشک زدن، مشک پاره شد، آب ریخت. دیگه امیدی نداشت به خیمه ها برگرده. تو همین اوضاع هم حکیم ابن طفیل با عمود آهن به فرقش هم یا اخا ادرکم پیاده شد کنار بدن. عباس تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. خدایا اون چه خوبان عالم از زمان آدم تا الان دعا کردن در حق ما و خانواده ما و نسل ما مستجاب کنید.